بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یکی از آیاتی که در قرآن کریم به خوبی میتوان از او قضیه مهدویت رو در آخر الزمان به نحو کلی استفاده کرد، حتی اگر روایتی هم زمینه به او نشه، خود آیه دلالت بر اصل این مدعا داره، این آیه شریفه 39 از سوره مبارکه انفاله: و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله فإن انتهوا فإن الله بما یعملون بصیر. این آیاتی که در سوره انفال هست شبیه آیاتی است که در سوره مبارکه بقره از آیه 190 تا 195 نظیر اون آیاته. در سوره مبارکه بقره عرض میکنم که آیه 190 خدای تبارک و تعالی میفرماید: و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین واقتلوهم حيث ثقفتموهم و اخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل. بعد در آیه 193 می‌فرماید: و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله فإن انتهوا فلا عدوان الا على الظالمین. با کفار جهاد کنید، مقاتله کنید، حتی لا تکون فتنه. غایت قتال این است که فتنه برداشته بشه. غایت دوم: و یکون الدین لله، یعنی جهاد ابتدایی که خب از این آیات سوره بقره جهاد ابتدایی به خوبی استفاده میشه در اسلام، که یکی از ضروریات از ارکان به تعبیر برخی از فقها، یعنی به عنوان یک واجب معمولی نیست، از ارکان، از ضروریات دینه. در ذهنم میاد مرحوم صاحب جواهر علیه الرحمه تعبیر داره به این که از ضروریاته. خب این آیه یکی از ادله مهم جهاد ابتداییه: قاتلوهم و قاتلوهم حتی، با کفار جهاد کنید. تا چه زمانی؟ دو تا غایت داره. یک غایت این است که فتنه نباشه، دوم این که دین خدا حاکم باشه. اون وقت در سوره مبارکه انفال اونجا آیه 39 باز نظیر همین تعبیر هست. اونجا می‌فرماید: و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون و یکون الدین کله لله. در این آیه شریفه کلمه کله اضافه داره و یکون الدین کله لله. بعد می فرماید: فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. پس ببینید در دو جای قرآن کریم این مضمون آمده و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله یا و یکون الدین کله لله. اون وقت اینجا بحث بسیار مهم، پس اجمالش همینه که خدا می‌فرماید جهاد کنید تا این دوتا غایت محقق بشه، یک غایت فتنه نباشد و غایت دوم تمام دین، قانونی که برای بشر در روی زمین وجود دارد این برای خدا باشه. دیگه غیر از دین توحیدی چیز دیگری نباشه. نظیر اون آیه مبارکی سوره نور هست ظاهرن که یعبدوننی ولا یشرکون بی، یا یعبدوننی که فقط خدا رو عبادت کنن و شرک به خدا نورزن. یعنی غایت اینه، تمام انبیا، تمام این ارسال رسول و انزال کتب و این فروعات، خصوصا فرع جهاد، این برای این است که یک زمانی تمام روی زمین دین برای خدا باشه، دین دیگری نباشد در روی زمین، هم فتنه نباشه هم دین دیگری نباشه، فقط دین برای خدا باشه. خب و این همون چیزیست که ما از او به عنوان ظهور منجی یاد میکنیم، که ظهور منجی نه فقط بر این است که عدالت روی زمین بیاره، که خب این یک مرتبه خیلی ضعیفی هست از تلقی از مهدویت. اونایی که مهدویت رو مسابقه با ظهور عدالت در کل عالم میدونن، این تلقی تلقی ضعیفیه، تلقی سطحیه، تلقی دقیق این است که ما دنبال منجی هستیم که دین را با همه ابعادش در روی زمین پیاده کنه. یک بعدش عدالته، عدالت یک گوشه ای از دین، همه دین نیست که. دین خدا یک بخشش عدالته، تمام دین رو بیاد در روی زمین پیاده بکنه. خب حالا این معنای اجمالی آیه است. نکته مهمی که وجود داره این است که این کلمه فتنه به چه معناست. فتنه که خب در همون آیات سوره بقره، در اون آیه قبلش می‌فرماد ول فتنتو اشد من القتل، آیه بعد می‌فرماد و قاتلوهم، یعنی یکی دو تا آیه بعد، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. فتنه به چه معناست؟ یک بررسی لغوی بکنیم راجع به کلمه فتنه، که این مطلب مهمیه و برخی از اونایی که خواستن جهاد ابتدایی رو در اسلام منکر بشن، همین کلمه فتنه رو یه معنای دیگری اومدن براش کردن، که حالا عرض میکنم چه معنایی برای او ذکر کردن. حالا ما کلی داریم میگیم، یعنی ببینید دو تا بحث وجود داره. یه بحث این است که اصلا ما چیزی در اسلام به نام جهاد ابتدایی داریم یا نداریم. برخی منکرن، از برخی شاز، اما فقهای عرض می شود که محکم و فقهای اصیل و اونایی که واقعا استوانه های فقهن از زمان شیخ طوسی و شیخ مفید تا حالا همه میگن این یکی از واجبات دینه. عرض کردم تعبیر به ارکان دارن، تعبیر به ضروریات دارن، و در مقابل اینا شاید مثلا یکی دو نفر، اونا رو نمیتونیم بهشون بگیم فقیه. کتاب های نوشتن همین اواخر در حوزه علمیه هست. گفتن آقا اصلا چیزی به نام جهاد ابتدایی اسلام نداره و فقط جهاد دفاعی داره. و متاسفانه امروزه یکی از حملاتی که از طرف غربی ها و حقوق بشری ها و اینها به اسلام میشه راجع به همین جهاد ابتداییه. خب به جای اینکه بیان واقعا بحث رو پخته کنن، دقیق بکنن، گاهی اوقات شروع میکنن به اینکه ریشه رو میزنن. میگن آقا نداریم چیزی به نام جهاد ابتدایی. نه، جهاد ابتدایی داریم، خیلی هم محکمه، خیلی هم مطابق با منطق و عقله. منتها میان از این یک تعبیر غیر صحیح و وحشتناکی میکنن. میگن آقا جهاد ابتدایی یعنی اسلام میگه میکشیمت یا مسلمون شو و کشته بشی. خب این باید مقدماتش بیان بشه، جزئیاتی ذکر بشه که حالا من اشاره میکنم یا همینجا الان عرض بکنم. ببینید، اسلام در 13 ساله اول خودش در مکه چیزی به نام جهاد نداشته. این خودش یه نکته بسیار بسیار مهمیه. اسلام در 13 ساله اول خودش در مکه هرچه کفار مسلمان ها رو شکنجه می کردن، کفار به قتل می رسوندن مسلمان ها رو، اذیت و آزار می کردن. کفار می آمد، مسلمان هایی که خب بعد از کفر آمده بودن مسلمان شده بودن، به رسول خدا عرض می کردن اینا دارن ما رو می کشن، شکنجه می کنن. پیامبر می فرمود نه، شما حق برخورد ندارید. و قرآنم آیه داریم می فرماد و دع عذاهم، اذیت و آزار اینها رو رها کن، یعنی مقابله نکنی با اینها. خب این در 13 سال اول. بعد که پیامبر هجرت کردن به مدینه، حالا بعضی ها میگن در اون 3 ماهه آخر مکه از بس مسلمان ها دیگه به رسول خدا اعتراض کردن، آیه نازل شد اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، اینا اجازه دارن، باز واجب نشد. بعد که پیامبر هجرت فرمودن آمدن مدینه، سال دوم، اجازه بفرمایید، سال دوم به عنوان سنت القتال، ابو ریحان بیرونی برای سالهای پیامبر نامگذاری کرده، سال دوم هجرت سنت القتال، آیات وجوب قتال همین. ابتداعا فرمود اونایی که با شما جنگ میکنن باشون جنگ کنی، دو اونایی که نزدیک شما هستند و دورو بر مدینن باشون قتال کنید. بعد آیه آمد که و قاتلوهم و قاتلوهم حتی لا یکون، حتی لا تکون فتنه، یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، به صورت مطلق. که یک نکته خیلی دقیقی وجود داره، این رو مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه بهش اشاره فرمودن که آیات جهاد به نحو تدریج نازل شده. خب حالا ببینید این نکته مهمی که از خود قرآن استفاده میشه. کفار، یک کسی که می آمد مسلمان می شد، اینو خوب دقت بفرمایید، در ذهنتونم بسپرید، کفار یه نفری که می آمد مسلمان می شد، می گرفتنش، شکنجش می کردن، می گفتن یا برگرد به کفر یا می کشیم. این سیاستی بود که خود کفار در مقابل مسلمان ها داشتن. و این سیاست یک سیاست مقطعی نبود، لایزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم. سیاست کفر از اول همین بوده، حالا هم همینه، حالا هم همینطوره، الان خیلی شدیدتر از اون زمان رسول خدا صلوات الله و سلام علیه، منتها به یک شکل دیگری، به یک عرض می شود که وسیله دیگری، و الا همون سیاست رو دارن. این مخالفت هایی که امروز با انقلاب ما، با کشور ما، اینا سر چیه؟ اصلا این مسائل هسته‌ای و اینا تمام بهانه است، تمام سر دینه. خودشون اومدن دین جهانی درست کردن، خودشون آمدن جهان رو به عنوان یک دهکده واحد تصویر کردن، خودشون اومدن یک قانونی برای مجموعه جهان نوشتن، میگن دیگه کتب آسمانی بره کنار، نه قرآنی باشه، نه توراتی باشه، نه انجیلی باشه، این عرفان‌های کاذبی که درست کردن، این عرض می‌شود که شیطان پرستی که درست کردن، اینا همه نمودی از این حرکتی است که اینا دارن می‌کنن. شما ببینید این همه مخالفت‌هایی که با دین ما داره هر روز میشه. آقا چرا اینا حدود دارن؟ چرا اینا حجاب دارن؟ چرا اینا قصاص دارن؟ چرا اینا ازدواجشون رو مثلا مرد یه حقوقی داره؟ تمام اینا رو میخوان از بین ببرن. که یه وقتی من در یک صحبتی گفتم اگر ما فکر کنیم که اینا مثلا با چند تا مسئله از مسائل فقه ما فقط مشکل دارن، این خیلی ساده اندیشیه. اینا از اول اعتقادات ما گرفته، اخلاقیات ما گرفته. خب شما ببینید خانواده ها در قبل از هم پاچیده شده، حالا اومدن سراغ دنیای اسلام میخوان اینجا همین کار رو انجام بده. نه مسائل اصول اخلاقی، نه اصول فرهنگی، نه اصول دینی، اصول مسائل فقهی هم هاکذا، همه چی رو میخوان از بین ببرن. خب این یقاتلونکم لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم همینه، این خیلی شدیدتره که الان دارن. پس ببینی این نکته رو خوب دقت کنید، اسلام به کفر میگه خب حالا که تو این سیاست رو در مقابل ما داری، به مسلمان ها فرمود شما بیایید همین سیاست در مقابل کفر داشته باشید، کفار رو بگید این منطق اسلامه، مطالعه کنید، سوال دارید بپرسید، حجج خدا معصومین هستن یا نواب اونها یا آگاهان به دین، فسألوا اهل الذکر اینا هستن. خب هر چه میخواید بپرسید، اگر بخواید روی عناد و روی لجاجت و روی این که بگید نه با این که اینم هزار دلیل آورد بر حقانیتش، باز من نمیپذیریم. خب اسلام میگه باید کشته بشه. برای اینکه این همه خدا و رسول و ملائکه و کتب و انبیا و اینها در طول تاریخ اومدن که من و شما هدایت بشیم، خب بگیم خب حالا ما هیچو نعوذ بالله نعوذ بالله قبول نمیخوایم بکنیم. این مثل این میمونه که یه مریضی، یک مریض انسان گمراه، مثل مریضه یه مریض به هزار دلیل بگیم این دارو رو باید بخوری تا خوب بشی، خب میگه نمیخورم، آخرش انسان میگه خب به جهنم بمیر، آخرش این رو انسان میگه. اول که نمیگیم حرفو بزنیم، در مورد دین میگیم آقا اساسا تو خلق شدی برای اینکه رشد پیدا کنی، در مرحله حیوانیت نمانی، ازل از حیوان نباشی، تو حق نداری که بگی من میخوام فقط تو این دنیا بخورم و بچرم و مثل حیوانات باشم، باید بری سراغ دین. حالا اینم منطق، اینم معجزات، اینم ادله، اینم بینات. اینطور نیست که بگیم حالا بدون اینا ولذا در جهاد ابتدایی حالا شرایط زیادی داره. یک شرطش که مشهور فقها میگن حضور معصوم علیه السلامه. و همینجا این عرض بکنم برخی از فقهای بزرگ که اینها در بحث ولایت فقیه از جهت فقهی ولایت فقیه رو به اون نحوی که امام رضوان الله تعالی علیه قبول داشتن بعضی ها قبول ندارن، اما به بحث جهاد ابتدایی که میرسن میگن جهاد ابتدایی از قرآن استفاده میشه مطلقا فی کل زمانه، حتی نیاز به اذن معصوم هم نداره. یه فقیه جامع و شرائط میتونه اذن در جهاد بده، بالاتر میگن نیاز به اذن فقیه هم نداره، عدول مؤمنی میتونه این کار رو انجام بده. خب حالا این بحثاییست که دیگه از فروعاته، آیا معصوم اذن معصوم میخواد نمیخواد، اما اصل جهاد ابتدایی یک همچین ریشه قوی داره. اصلا جهاد برای و یکون دین لله حتی لا تکون فتنه است. اسلام میگه جهاد بکن نه برای خون ریزی. نه، حالا می معنا میکنیم فتنه در این آیه معنا شرکه. اسلام میگه جهاد کنید تا چی؟ تا شرک نباشه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. اونم یکی از آیاتی است که در ذهنم میاد از سال گذشته، یا یه وقت ما بحثش مفصل گفتیم از آیات مربوط به مهدویت. یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا. این لا یشرکون بی شیئا همین حتی لا تکون فتنه است. یعبدوننی هم یعنی یکون دینو کله لله. غایت جهاد ابتدایی در اسلام اینه، شرک نباید دیگه رو زمین باشه. خب ببینید، خدای تبارک و تعالی انسان رو خلق کرد. خب چند احتمال به حسب مقام احتمال آدم اینجا میتونه تفسیر کنه. یکی این که اصلا انبیا رو نمیفرسته، بشر رو به حال خودش واگذار میکرد. حالا این با سایر موجودات یه مقدار خوب و بد رو میتونه از تشخیص بده، اما کی میتونه از مسئله عبادت خدا و این توحید و معاد و اینا رو درک بکنه؟ ابدا. اینا تا انبیا نیامدن به هیچ وجه عقل بشر به این نمیرسید. فوقشون بود عقل بشر، یه مقداری بالاتر از موجودات دیگه به مسائل ظاهری میتونست بگه این خوبه این بده. و این یه احتمال خدا میتونست این کارو بکنه. خب راه دوم این است که خدا کسانی رو فرستاده و بفرسته. خب اینا رو فرستاد، حالا خب بگیم حالا یه دینی رو به نام دین اسلام که جامع همه ادیان گذشته است، کاملترین ادیان هم هست، اینو آورده. بگیم آقا خب این دین رو یه 10% شو بشر، اونم 1% یا 10% از بشر روش عمل کنن، تمام؟ این خلقت با این مسئله تمام بشه؟ اینجا جای این سوال نیست که خب چرا یه زمانی خدا این دینش رو متجلی به تمام ابعادش نکرد؟ عقل میگه اون خدایی که یک قوانینی برای سعادت بشر فرستاده باید تو همین دنیا، تو همین دنیا همه ابعاد دین رو محقق بکنه، بشر در سایر او ببینید به کجا خواهد رسید. و این در زمان ظهور حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریف محقق میشه. اگر این نباشه خلقت لغوه. بگیم آقا فرض کنید یک کسی بنشینه مثلا در یه جایی رو برای ظرفیت 10,000 نفر در نظر بگیره، ساختمان معظمی رو بسازه، آخرش بگه که خب حالا دو سه نفر هم آمدن از این ساختمون استفاده کردن، بس دیگه. خب میخندن بهش. دین این چنینه، باید یه زمانی، حالا نگیم همه بشر، اما قریب به اتفاق، باید این دین رو بپذیرن، همه ابعادش محقق بشه، ببینن که دینی که خدا واقعا میخواسته چیه. و این که در روایات مربوط به ظهور حضرت میگن یأتی به دین جدید، نه، همون دین رسول خدا صلوات الله و سلام علیه، منتها در طول تاریخ تا حالا 10%، 20% عمل شده، به 80% یا اطلاعی برش نبوده یا عمل نشده، حالا اون زمان عمل خواهد شد. ولی همونه دیگه، دین جدید که نیست، همون دین هست. لذا بحث جهاد ابتدایی بحث خیلی منطقی، مطابق با عقل، مطابق با فطرت، این باید اینطور آمدی رو ترسیم کرد. حالا بیایم بگیم آقا اسلام دین جنگه، دین خونریزیه. عرض میکنم که این حرفایی که مال مش آدمای بی سواد و بی اطلاع، بی اطلاع از قرآن، بی اطلاع از منطق و استدلال، بعدش هم میان میگن آقا اصلا جهاد ابتدایی رو اصلا انکار بکنیم، ببین چیزی به نام جهاد ابتدایی نداریم. چی فرمودید؟ خب همینه، یکی از، ولی این طور بود که اگر یه مشرکی میام، اونا مردم میرفتن خدمت رسول خدا، عرض میکردن به ما اجازه بدید ما با اینا برخورد بکنیم، تا یه اندازه‌ای میتونستن. اما درسته یه مقدارش همین بود که اگر میخواستن جنگ کنن، ممکن بود همین مقداری هم که مسلمان شدن از بین برن. درسته، اینم یکی از مطالب هست. ولی ببینید خود همین مسئله است که از اول دین نیامد بگی که یا قولوا لا اله الا الله تفلحوا یا تقتلوا. نه، نگفت اینو، نفرمود پیامبر اینو که 13 سال اینقدر آیات خوند برای اینها، اینقدر ادله، اینقدر معجزات، اینقدر تا رفتن مدینه. مدینه که رفتن باز فتنه کفار شدید شد، توطئه‌شون خیلی شدید شد. لذا در سنه دوم این آیات قتال نازل شده. همین آیات سوره بقره که اول قرائت کردن، اینا آیاتی است که خیلی از مفسرین میگن اولین آیاتی است که در مدینه به عنوان وجوب قتال نازل شده. خب حالا ببینیم، نکته مهم این است که این کلمه فتنه در این آیات بقره و این آیات انفال به چه معنی است؟ بفرمایید. درسته، سخت نیست اجرایش. ببینید دین، ببینیدم که ما داریم میگیم الان بعضی از افراد بشر هستن تمام ابعاد دین یا اکثرش رو در زندگی خودشون دارن پیاده میکنن، خیلی هم عرض میشود که توفیقاتی پیدا میکنن، سعادت و اینها هم براشون وجود داره. ولی ببینید مسئله اینه که یک علت این که ابعاد دین همه پیاده نمیشه جهل بشره. ما نگیم الان جامعه و کل دنیا داره به سمت علم میره، الان خرافاتی که تو دنیا همین در زمان ما وجود داره بعضیش قابل مقایسه با جاهلیت قبل از اسلام نیست. این معناش جهل مردمه دیگه، معناش جهل مردمه. حالا معناش نیست که رشد عقلی ندارن، بالاخره عقل انسان یه مقداری اصلا معنویتی کنار عقل قرار میگیره، عقل بارور میشه. خب اونایی که معنویت ندارن عقلشون بارور نمیشه. در زمان ظهور همه اینها به نهایت خودش میرسه، عقل به نهایت خودش میرسه، عرض میکنم علم همینطور. مثلا در بعضی از روایات ظاهرن هست که قبل از زمان ظهور دو حرف از علم در اختیار بشر هست، 28 حرف دیگرش باقی میمونه برای زمان ظهور. خب وقتی علم و عقل کامل شد، وقتی زمینه برای پذیرش دین دیگه خیلی آسان میشه و دین رو میپذیرن. ولی به شما عرض بکنم، بله 25 ها 25 بله عرض میکنم که الان هم نمیتونیم بگیم ما. خب شما همه قرآن کریم چقدر از ابعاد این قرآن برای خود ماها که مدعی ارتباط با قرآن هستیم روشنه؟ خیلی هنوز ناشناخته مونده. با همه این تفاسیر، با همه این زحماتی که بزرگان ما رضوان الله تعالی علیهم اجمعین من الفقهاء و المفسرین کشیدن، ولی خیلی از ابعادش هنوز روشن نشده. لذا نمیتونیم بگیم خود فقه ما چقدر ازش هنوز، فقه ما من معتقدم هنوز 1/10 فقه فقها بیشتر نتونستن برای ما روشن بکنن، 9/10 هنوز مجهوله هنوز. اینطور نیست که بگم تمام احکام همینه و سلام، نه. شاید اگر فقه بخواد کامل بشه باید 10 رساله عملیه دیگه زمینه به این رساله های عملیه بشه تا بگیم فقه کامل شد. خیلی از احکام هنوز بیان نشده، هنوز استنباط نشده و این اجتهاد که واقعا یک ودیعه خداست برای انسان، این برای همین است که واقعا این احکام رو انسان بتونه در بیاره. خب حالا ببینید بحث ما این است که این کلمه فتنه رو به چه دلیل ما میگیم که مراد شرک، معنا شرکه، و اصلا از نظر لغوی فتنه به چه معناست. حالا من تقاضا میکنم آقایون کلمه فتنه رو هم در لغت هم در قرآن ببینید. در قرآن هم زیاد استعمال شده، شاید بیش از 20 آیه داریم که کلمه فتنه درش استعمال شده. هر جمع شاید به یه معنایی به کار رفته. این نکته رو عرض بکنم، اینطور نیست که در قرآن بگیم اگر کلمه فتنه تو این آیه این معنا رو داره پس تمام آیات این کلمه فتنه درش به همین معنا باید باشه. نه، اینطور نیست. در هر آیه استعمال شده قرینه وجود داره، یه معنایی داره. اینو مراجعه به لغت و مراجعه به خود قرآن بفرمایید. حالا توفیق اگر بود انشاءالله هفته آینده عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.